من از غم پریشانم، علی گویم علی گویم.
ما چرا باید این سند محکم تشیع رو هم ترویج کنیم، هم باهاش آشنا بشیم و هم این که در جلساتی که هست شرکت کرده و در بین شیعیان و موالی امیرالمؤمنین جلساتی به عنوان قرائت خطبه قدیر و شرح اون برگزار.
وگر از شوق گریانم، علی گویم علی گویم.
خطبه قدیر تفسیر 30 جزء قرآنه، تفسیر 23 سال رسالت پیامبر.
نه تنها ما علی گوییم، داور هم علی گوید.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. خدمت سروران عزیز و بزرگوارانی که در محضرشون هستیم، بیان ما راجع به بحث خلیفه بود و خلافت، که خلافت اون مقامیه که اون خلیفه دارا هست. باز مطلب ما راجع به این موضوع بود که وقتی سخن از خلیفه میشد مترادف با لفظ امام است. رضا هر جا شما سخن از خلیفه میکنید یا امام، یک خلاصه معنا و محتوا و مفهوم رو ما ازش میگیریم. و اگر امام گفته میشه به خاطر اینه که وقتی مردم بناس از خلیفه تبعیت کنن، این اطاعت بدون چون چرا، پشت سر او حرکت میکنن، تبعیت میکنن، این قرار گرفتن مردم پشت سر اون خلیفه و اقتدای به او، این لفظ رو میاره جلو، همون بحث امام و پیشوا که مردم به او اقتدا میکنن. اینم بیانش گذشت. یه مطلب دیگه هم که عرض کردیم که البته فراز خطبه قدیر صفحه 63 بود که عرض میکنم، پیامبر میفرماین ان علی ابن ابی طالب اخی و وسیع و خلیفتی علی امتی و لامام من بعدی. بحث اخوت و معاهات رو بیان کردیم و سایت بیان شد. در لفظ خلیفتی بودیم که این مباحث پیش اومد که ما خدمت شما سروران گرامی عرض کرد. در بحث خلافت و خلیفه مباحثی که گذشت، باز یکیش این بود که ما وقتی سخن از خلیفه می کنیم، یعنی کسی که به جای ما قبل خودش که مناصب و شؤونی رو داشته قرار می گیره و اون جایگاه الا ولا بود، حتی در بحث عقلی هم همینطوره که باید خصوصیات ما قبل خودش رو داشته باشه. یعنی وجود مقدس پیغمبر اکرم مناصب و شؤونی داشتند و دارند، تمام این مناصب به امیرالمؤمنین علیه السلام رسیده است و این بزرگوار هم دارا هستند. یعنی خلیفه در جایگاه اون مناصب هم هست، یعنی اون مناصب رو دارا هست، که بعضی از مواردش که ما عرض کردیم سریع عرض میکنم. در آیات الهی بحث شاهد بودن بود، بحث بشارت دهنده، بیم دهنده، تذکر دهنده، برهان، معلم بودن، همچنین تلاوت کننده ی آیات الهی، اسوه بودن، بیان کننده، حکم کننده، و بحث ولی رو بیان کردیم که عبارتی را هم هست خواجه نصیر طوسی در تجلیل العقائد بیان کردیم که ایشون می فرمایند که دلیلنا علال امامه، دلیلنا علال نبوه. خب هرچه که دلیل بر بحث نبوت داریم، در بحث امامت هم اقامه میکنیم، و خصوص در بحث شؤون و مناسب که باهاش کار داریم. خب بنا شد ما ورود پیدا کنیم در یک سری تعاریفی که در بحث لغت هست و بحث اصطلاح و بیان متکلمین در شیعه و حضورتون عرض کنم اهل سنت که بهش میپردازیم. من یک باز اینجا یک مقدمه ای عرض کنم و اون زحمات و برکات اهل بیت علیهم السلام رو عرض کنم. کسی که در مقام خلافت اللهی و خلافت عن رسول می نشیند یک سری وظائفی داره. علامه امینی رحمت الله علیه بیان می کنند که اهل بیت علیهم السلام سه تا مدرسه رو ایجاد کردند که جالبه و دقیقم هست. می فرمایند یک مدرسه ای که ایجاد کردند مدرسه ای بود که به نام مدرسه حدیث. مخاطب مدرسه حدیث عموم مردم هستند. حالا در این مدرسه خب محتوای مدرسه چیه؟ می‌فرمایند بیان احکام معارف که ما مخاطبین احادیث هستیم. اهل بیت اگر به ما بخواهند بفهمانند و معارف رو در قالب احادیث بیان کردن. پس این مدرسه اول. دوم مدرسه‌ای که اهل بیت ایجاد کردن مدرسه دعاست که خب ماه مبارک رمضان ما یکی از ادعیه هاش دعای ابو حمزه ثمالی میدونیم. ببینید چه معارفی هست که در بحث دعا در این مدرسه مخاطب خداوند متعال و محتوا چیه؟ خب شناخت اسماء الهی است و اینکه آداب دعا چیه و اینکه ما چه چیزهایی بخواهیم، یعنی اصلا چه چیزهایی خواستنی از خداوند متعال. مدرسه سوم هم که حالا مد نظر ماست، اینجا شاهد سخن ماست، بهره ببریم، مدرسه زیاراته. واقعا این مدرسه زیارات مهمترین محتوایی که ازش گرفته میشه محتوایی به نام فهمیدن مناسب امام و شؤون امامه. خب مخاطب این مدرسه به حضورتون عرض کنم در بیان زیارات مخاطب کیه در این مدرسه؟ وقتی من به محضر اهل بیت علیهم السلام حضرت رضا علیه السلام میرسم شروع میکنم زیارت جامعه کبیره رو میخونم و اینجا اوصاف رو بیان میکنم، شؤون امام رو بیان میکنم، مناسب امام رو بیان میکنم. بنابراین وقتی دقت میکنیم میبینیم کسی که خلیفه خداوند در روی زمین هست، خلیفتی، یکی از وظائف و کارهاش اداره این مدرسه است. خیلی مدرسه عظیمی است. دنیا و آخرت ما در گرو این مدرسه است. حالا شما نگاه کنید آنانی که خلیفه هایی غیر از ائمه علیهم السلام بر خودشون برمی‌گذارن، یکی پس از دیگری، ملکن و اقتصابا، خب اینا چه شؤونی دارن؟ چه کاری بناس بکنن؟ اصلا چه مدرسه ای بناس ایجاد کنن؟ وقتی دقت میکنیم میبینیم که الله اکبر، چون شب ولادت امام مجتبی علیه السلام هستیم، وجود نازنین حضرت به عنوان خلیفه پیغمبر بعد از وجود نازنین امیر المؤمنین علیه السلام چه جایگاهی داشتن و انصافاً چه عمل کردی داشتن و اهل بیت علیهم السلام. پس خواستم این نکته رو عرض کنم قبل از ورود در بحث تعاریفی که در لغت هست و اصطلاح، این که جایگاه یک خلیفه اینه که بتونه مدرسه اداره کنه، مدرسه ای که کل بشریت درش هستن و نه تنها این مدرسه به این دنیای ما تمام میشه، خیر در آخرت ببینین چه قوقایی است و صاحب این مدرسه چقدر با کفایته و چه کار خواهد کرد. خب برگردیم به مطلب خدمت سروران عزیز و بحث خلیفه و خلافت در لغت رو بررسی کنیم اجمال سری که عزیزان و سروران رو خسته نکنیم. خب ما یکی سخن خلیل رو بیان میکنیم. خلیفه کسیه که جانشین کسی میشه که پیش از او بوده و بر مقام او و جایگاه او بنشیند. جوهری در صحاح اینطور بیان میکنه: خلیفه به معنای سلطان اعظمه و جمع اون خلائفه و گفته می شود فلانی جانشین فلانی گردید یا گفته می شود فلانی جانشین فلانی در قومش گردید. اما در بحث اصطلاح اگر بررسی کنیم، خب هم یک گروه از متکلمان غیر شیعه و شیعه بیانانی دارن راجع به بحث خلیفه، چون یک موضوعی گسترده است و از بعد شهادت پیامبر تا به امروز یه بحث کلامی مفصلی است راجع به این مطلب، لذا تو تعاریف و نکات خیلی باید دقت کرد. خب حالا ما ابتدا تعاریف اصطلاحی در نظر متکلمان شیعه رو یکی دو نفر رو عرض کنم. شیخ طوسی رحمت الله علیه فرمایند سمی الخلیفه خلیفه لأنه خلف من کان قبله فقام مقامه. خلیفه رو خلیفه میگن خاطر این که چون او جانشین کسی شده که پیش از او بوده، پس او یعنی خلیفه در جایگاه او قرار میگیرد. مرحوم طبرسی در مجمع البیان چه میفرمایند؟ میفرمایند خلیفه و جانشین اداره کننده است. اینجا دیگه یه مقدار دقیق تر باید ببینیم. خلیفه یک مدیریه که اداره کننده است. اداره کننده چی؟ اداره کننده امور از طرف خداوند که اون کسی که الان نیست در جایگاه او قرار گرفته دارد اون امور رو ادامه میده و مدیریت میکنه. نوری طبرسی رحمت الله علیه در کفایت الموحدین اینجور بیان میکنن این تعریف رو. الامامه که عرض کردیم، امامت و خلیفه مترادف هم هستن، اگر جای باز بیان میکنیم این باش. هی رئاست العاملت الالهیه. خب اینجا باز یک سری قیود اضافه میشه. خلافت عن رسول الله فی امور دین و دنیا. باز داره یه مقدار تفصیل میشه. خب متکلمان عامه خب بیانی دارن، اونها اختلافی در تعاریف داریم. مناوی در تعریف خودش اینطور میگه که خلافه الملک و سلطنه. طفتازانی چی میگه؟ یه خلافت یعنی نیابت خلفا از پیامبر در بپا داشتن دین ثابت، به گونه ای که مردم از اون رو تبعیت کنند و این تبعیت واجبه برشون و این وجوب رو میاره. این تعریفی که ما الان کردیم یک تعریف واحدی رو اگر جستجو کنیم، دقت کنیم و تحقیق و پژوهش، میگن متکلمان شیعه و عامه یک تعریف عمومی رو بیان میکنن که اون تعریف عمومی رو الان من عرض بکنم، بعد یک سری نکاتی راجع بهش عرض میکنم. اون تعریف عمومی چیه در بحث تعریف خلافت و خلیفه؟ اینجا میفرمایند هی رئاست عامه فی امور دین و دنیا نیابتا عن النبی. خب یک چیز مشترکی شد، اما حالا این آیا جامع نکاتی درش هست؟ ما وقتی اینجا در تعریف بحث رئاست میاد، بحث رئیس میاد، میگن رئیس با امام یه تفاوتی داره. رئیس که خب هم عقلن هم عرفن و شرعن میتونه فرمانی بده به زیر دستش. وقتی فرمان رئیس میده التزام نیست که شما که رئیسی همون فرمانم انجام بده، اما امام اینطور نیست. امام وقتی که فرمان میده خودش هم موظف انجام بده. شما وقتی که محضر امام میرسی در زیارات، عرض میکنم در زیارت امین الله خصوص این عبارت رو داری: اشهد انک جاهدت فی الله حق جهاده. خب امام امر به جهاد میکنه یا نمیکنه؟ میکنه. چرا شما شهادت میدی جاهدت فی الله حق جهاده؟ جهاد کردی دیگه، و عملت به کتابه، عمل کردی. خب امام امر نمیکنه که همه تون بیان از کتاب خدا پیروی کنین. خب ما در جایگاه معتبرترین زیارتی که هستیم امین الله محضر امام میگیم که شما و عملت به کتابه، یعنی شما عمل کردی و تبعت سنن نبیه صلی الله علیه و آله و سلم. یعنی خلیفه بنا شد بیاد اون اموری که ما قبل او امر میکرده بیان میکرده دنباله بیان کنه. وقتی بناست بیان بشه که مردم تبعیت از پیغمبر بکنید و تبعت سنن نبیه، امیر المؤمنین علیه السلام خود شخصیتیست که از سنت پیغمبر تبعیت میکنه. و عملت به کتابه، تبعت نسبت به سنت پیغمبر جهاد. پس ببینید وقتی ما سخن از رئیس میکنیم، رئیس موظف نیست هر کاری به مرعوس امر میکنه چه کار کنه؟ خودش هم عمل کنه. اما اینجا فرق میکنه. وقتی سخن از خلافت هست و خلیفه هست و امام هست، این تفاوت هست که باز عرض ما شد که این نکته در این تعریف هست. خب این بیان رو که داریم ذهن شما بزرگوار میره که خب حالا تعریف چی میشه؟ تعریف رو از چه کسی بگیریم؟ تعریف کلی امامت و بحث خلافت رو از وجود نازنین سلطان ابوالحسن علی ابن مصر رضا علیه السلام بسیار جامع میفرمایند: الامامه خلافت الله عز و جل و خلافت الرسول. جای هیچ نکته ای درش نیست، کلی گفته شده. بعد حضرت اگر کسی بخواد این مطلب رو بستش رو داشته باشه و تک تک موضوعات و شؤونات و مناسب رو بخواد دقت کنه، کافیه بیان حضرت در مرو رو دقت کنه که بنده خودم عرض میکنم و فرصتی بشه حتما این حدیث تدریس بشه، جامع تدریس بشه و حالا عزیز بزرگواری که بتونه حفظ کنه که خیلی عالیه. لذا تک تک این عبارات در بیان حضرت رضا علیه السلام در مرو بسیاری از شبهاتی که در ذهن بعضی ها در بحث امامت میره که رو دفع میکنه و همچنین معارف امامت رو براش آشکار میکنه. من یه عبارتش رو عرض کنم چون اینجا خلیفه رو میخوام مد نظر بگیرم که باز حضرت همون امام رو خلیفه معرفی میکنن. قال رضا علیه السلام، که باز این قسمتی از همون حدیث در مروه: الامام امین الله فی ارضهی و حجته علی عبادهی و خلیفته فی بلاده. پس اینجا خلیفه در گستره‌ای که خداوند حکمرانی میکنه، به قول ما در کشور خداوند متعال، این شخص خلیفه همون امامه که از طرف خداوند متعال اون امورات رو رسیدگی میکنه و بیان میکنه. خب خلفایی که الان معرفی شدن به مردم، ائمه کفر که یدعون الی النار و در خطبه قدیر هم پیغمبر اکرم بیان میکنن، اینا چقدر عرضه دارن، چقدر میتونن این اموری که مربوط به مردم هست رسیدگی کنن؟ و اصلا جایگاه مال اونها هست نیست. ما فقط در بحث شؤون و اوصاف و مناسب وقتی دقت کنیم، در دنیا همون آیاتی که بیان کردیم، خب بعضی ها در آخرت هست قرآن کریم مطرح کرده. خب در روایات هم که بررسی کنیم می‌بینیم در آخرت آشکار می‌شود عظمت خلیفه. ما خود حقیق رو عرض می‌کنم که موالی لا احصی ثناءکم ولا ابلغ من المدح کلحکم، واقعا همینه. حالا خلیفه پیغمبر امیرالمؤمنین هستن، حالا من چقدر خلیفه می‌شناسم، چقدر اشراف دارم که جز رو به کل اشرافی نیست آقا. لذا اگر دقت بفرمایید بعضی از این روایات رو یه مقدار پرده برمی‌دارد از عظمت خلیفت الله، از عظمت خلیفه پیغمبر. اون شخص کیست؟ و یک برنامه دقیقی در قیامت برگزار میشه که عجیبه. خدا چی میخواد به این اهل محشر بگه؟ یه مراسم برگزار میکنه، سوال بپرسه خلیفه پیغمبر کیست، امیرالمومنین باید قیام کنه. همه این برنامه و این کلاس و این تشکیلات چرا باید در روز قیامت باشه؟ به خاطر اینکه قدر اهل بیت ناشناخته است. همون گونه که حضرت زهرا سلام الله علیها عرضه می‌دارن خدایا قدر من ناشناخته است، قدر من رو بشناسان و چه اتفاق میفته در محشر و چه مقامه. شفاعتی به صدیقه اطهر سلام الله علیها داده میشه و یک پرده‌ای برداشته میشه برای اهل محشر ببینن قدر رو متوجه بشن. حالا من این روایت رو عرض کنم، انشالله عزیزان خودشون رجوع میفرمایند و روایات مشابه رو میبینن و دیدن، الحمدلله موفقید. بله، امام صادق علیه السلام میفرمایند که خلیفه خداوند در زمین کیه؟ فیقوم داوود النبی علیه السلام فیأت الندا من عند الله عز وجل. داوود علیه السلام پا میشه، چون در جلسه گذشته عرض کردیم که 4 خلیفه خداوند متعال معرفی کرد که بعد عرض کردیم که امیرالمومنین علیه السلام از این باب 4 خلیفه که حضرت آدم و داوود و هارون و بعد حضرت نازنین امیرالمومنین علیه السلام جا ندا میاد. خب داوود پا میشه، خدا خطاب میکنه که بله تو خلیفه هستی، اما بشین، حالا وقت بلند شدن به قول ما نیست. و این ندا فیقوم و امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام فیأت الندا من قبل الله عز و جل یا معشر الخلائق هذا علی ابن ابی طالب خلیفة الله فی ارضه. و خدا یه مجلسی برگزار میکنه و خلیفه خودش رو معرفی میکنه. خب اینم یه نکته ایه که اصلا این چه سری داره، باید این کار بشه، ما یا نمیفهمیم. اما خواستم فقط عرض کنم که خدا با لفظ خلیفه امیر المؤمنین رو خطاب میکنه و حضرت قیام میکنند و بعد عباراتی مفصل داره که هر کسی در دنیا تبعیت از او کرده، حالا بیاد تا پشت سر امیرالمومنین علیه السلام بره به درجات بهشت برسه، که این روایات این گونه از این دسته مفصله. یا چه کسانی از این خلیفه خدا پیروی کردن، حالا که پیروی کردن بیان به تبعش دنبال روش به سوی بهشت و درجات بهشت برن. بله، یه روایت دیگه هم از وجود مقدس خاتم النبیین محمد. قال النبی اذا کان یوم القیامه یؤتى بک یا علی علی نجیب من نور و علی رأس کتاج قد اضاء نوره. تا آخر روایت. خب عزت امیر روح فدا به چه صورت وارد محشر و اون خصوصیات، تا میرسه به این که فیأت الندا من عند الله عین خلیفة محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. خب وجود مقدس امیر المومنین علیه السلام، بعد یه ندایی میرسه که ای علی هر کرا میخواهی داخل بهشت کن و هر کرا میخواهی داخل جهنم کن. پس ببینید با عنوان خلیفه ندا داده میشه، بعد این خلیفه چه شأنی روز قیامت دارد که و انت قسیم الجنه و انت قسیم النار. یعنی خلیفه شأنش در قیامت اینه، خلیفت الله در قیامت به جا خدا داره چیکار میکنه؟ میبره به سمت بهش، میبره به سمت جهنم. خلیفه خداوندم قسیم و ناره الجنه. خب این هم تا تا به اینجا انشالله به فضل الهی و مدد الهی در جلسه آینده بریم به سمت عبارت بعدی که حالا عبارت رو ما تا اینجا دنبال کردیم. یه بار دیگه خدمت عزیزان صفحه 63 همین کتاب ها: ان علی ابن ابی طالب اخی و وصی و خلیفتی علی امتی و الامام من بعدی. البته ما عبارت ولی امام و من بعدی رو مطرح کردیم در چندین جلسه قبل و اگر نظر مبارک باشه بحث رو بردیم به بحث و بیان حضرت رضا علیه السلام در مرو. اونجا مفصل حضرت عباراتی دارن بدین مضامین که مگر مردم جایگاهی دارن، توانایی دارن که قدرت انتخاب امام داشته باشن. خیلی عبارات قشنگ و زیبا و متقن و واقعا وقتی که دقت بکنیم دیگه تمام بحث این که امام از طرف خدا نصب میشه دیگه تمامه. لذا بیانشو گذشته است. ما اگر اینجا ولی امام و من بعدی رو دیگه الان مطرح نمی‌کنیم چون ما قبل بیان کردیم. لذا جلسه آینده خدمت عزیزان به فضل الهی سعی می‌کنیم حالا ببینیم چی پیش میاد و چقدر بناس خدمت شما عرایزی رو تقدیم کنیم. بحث الذی محله منی محل هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی، که البته یک ارتباطی با بحث حالا که ما عرض کردیم در بحث خلیفه همینجا عرض کنم، اما به صورت مستقل بحثشو خواهیم کرد، بحث حدیث منزلت رو. فقط همینجا میخوام عرض کنم که بعد از این که پیامبر میفرمایند خلیفتی علی امتی ولی امام، که باز امام مترادف خلیفه، بلا فاصله منزلت رو مطرح میکنن. یه نکته ایه، میخوام بگن کسی که خلیفه منه، کسی که وصی منه، همونیه که تمام این مناصب رو دارد الا نبوت. دقت کردید؟ اما ارتباط همین بود که عرض کردم که این پشت سر هم آمدن این مطلب رو به منزلت میرسونه، که تمام این صحبتهایی که تو این دو جلسه کردیم حالا خلاصش میرسه این که دیگه حرف تمام. الذی محله منی محل هارون من موسا، بله، یعنی همه مناصب شؤون صفات رو داراست خلیفه و وصی و امام بعد پیغمبر، مگر در بحث الا انه لا نبی بعدی. توجه فرمودید؟ مگر اینکه دیگه بعد من پیغمبری نیست، یعنی امیرالمؤمنین و مقام نبوت براش قائل نشویم و نیستیم، چون ما موحد هستیم. هر آنچه از لسان پیغمبر بیرون آمده باشد تصدیق میکنیم. ما نمیدونستیم لا اله الا الله، بلد نبودیم. پیغمبر فرمود لا اله الا الله، ما موحد شدیم. پیغمبر فرمود اشهد ان محمدا رسول الله، ما به مقام رسالت ایمان آوردیم. پیغمبر فرمود من کنت مولا فهذا علی مولا، ما هم ولایی شدیم، ما هم در جرگه موالی امیر المؤمنین علیه السلام قرار گرفتیم. که الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین علیه السلام و اولاده المعصومین. خداوند متعال همه ما رو جزء موالی امیر المؤمنین قرار داده است. ثابت قدم بگرداند بر آل محمد صلوات الله.